سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. رئیس جمهور افغانستان سفر دو روزه‌اش به ایران را امروز آغاز کرد و ای ساعت پیش از سوی همتای ایرانیش حسن روحانی در تهران مورد استقبال قرار گرفت. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتون داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با سحر لیوال.
رئیس جمهور غنی در یک سفر رسمی عازم تهران شد. صدها تن از فعالان جامعه مدنی، شوراهای قومی و مردم عام در شهر جلال آباد دست به اعتراض زدند و رئیس جمهور ایران میگوید که شورهای شرق میانه نباید اردوی این کشور را تهدید حساب کنند. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی در یک سفر رسمی عازم تهران شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که محمد اشرف غنی صبح امروز برای یک سفر دروزه به ایران رفت. در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور در جریان این سفر دروزه‌اش با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برخی از مقام‌های دیگر آن کشور دیدار می‌کند. در خبرنامه ارگ همچنان آمده است که در حضور رهبران دو کشور یادداشت تفاهم همکاری میان افغانستان و ایران توسط وزرای خارجه دو کشور به امضا خواهد رسید. به نقل از منبع، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه و برخی مقام‌های دیگر رئیس جمهور را در این سفر همراهی می‌کنند. جزئیات بیشتر در این مورد در جریان همین برنامه. صدها تن از فعالان مدنی، شوراهای قومی و مردم عام در شهر جلال آباد دست به اعتراض زدند. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی از محل، این افراد در محل حمله انتحاری دیروز در این شهر تجمع کرده و این رویداد را تقبیح کردند. اعتراض کنندگان از حکومت خواستند تا عاملین این حادثه را به پنجه قانون بسپارد. آنان از اینکه به خاطر این حادثه خونین در کشور از سوی حکومت ماتم ملی اعلام نشد انتقاد کردند. حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد 34 کشته و 125 زخمی به جا گذاشته است. شورای امنیت ملی افغانستان گزارشی را به اساس می‌داند که گویا مشاور امنیت ملی افغانستان آمریکا را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از حنیف اتمر در کنفرانس در مسکو نقل کرده بود که گویا آمریکا نباید برای محو تروریسم از افغانستان و منطقه از تروریسم حمایت کند. رئیس روابط خارجی مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای اتمر هیچگاه چنین اتهامی را بر آمریکا وارد نمی‌کند و از سخنان وی به طور نامناسب نقل شده است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید از وقوع چند حمله احتمالی انتحاری و انفجاری در مهتلا مرکز لغمان جلوگیری شده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته است گروه 4 نفری را بازداشت کردند که قصد طراحی و انجام این حملات را داشتند. به نقل از منبع، از نزد این افراد دو موتورسیکل که در آن مواد انفجاری جابجا شده بود به دست آمده است. و این هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 62 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 85 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران میگوید اردو این کشور به طور خاص برای دفاع بوده و کشورهای شرق میانه نباید با آن به دیده تهدید بنگرند. حسن روحانی که دیروز در مراسم سالگرد روز قوای مسلح در تهران صحبت میکرد افزود استراتژی کشورش همیشه برای جلوگیری از تهدید است، نه به خاطر جنگ سیاسی. در این مراسم راکت های جدید ساخت ایران به نام باور 373 نیز نمایش داده شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هفته گذشته محدودیت ها در برابر فروش راکت های نو S-300 به ایران را از میان برداشت. برخی از کشورها نگرانی دارند که این تصمیم روسیه در مذاکرات هسته ایران با کشورهای قدرتمند جهان یک مانع شده می تواند. گزارش‌ها از یمن می‌رسانند که در نتیجه درگیری‌های اخیر در این کشور دیروز حداقل 27 تن کشته شدند. این درگیری در شهر تعیز میان شورشیان حوثی و طرفداران رئیس جمهور فراری یمن از صورت گرفته است. باشنده‌های محل می‌گویند تمام شب در این شهر صدای سلاح سنگین انفجارها و شلیک راکت به گوش می‌رسید. تعیز سومین شهر بزرگ یمن به شمار می‌رود. حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا بالای شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ادامه دارد. قمانداني نیروهای مشترک که عملیات بر ضد گروه تندرو دولت اسلامی را رهبری میکند دیروز گفت که آمریکا و متحدینش از صبح روز جمعه به این سو 20 حمله هوایی را بر موازی شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. در اعلامیه این نیروها آمده است که 7 حمله هوایی بر شهرهای کوبانی و هلحسکه در سوریه صورت گرفته و طیاره‌های جنگی و بی پیلوت ائتلاف تحت رهبری آمریکا 13 هدف را در نزدیکی شهرهای بایجی، رمادی الاسد، فلوجه و سینیجر نشانه گرفتند. همزمان با این نیروهای امنیتی عراق گفتند که آنها بخش‌های زیاد یک تصفیه خانه بزرگ نفت را در شهر بایجی تصرف کردند. و روسیه گزارش را رد کرده که این کشور به یک موافقتنامه پایپلاین با یونان نزدیک شده است. مجله دیر شپیگل آلمان به نقل از یک عضو ارشد حزب سریزای یونان گفته بود که این موافقتنامه میان مسکو و آتن تا 21 ماه اپریل امضا خواهد شد. به نقل از این مقام که نامی از وی گرفته نشده آمده است که توافقنامه پایپلاین برای یونان 5 میلیارد دلار منفعت می‌رساند. اما سخنگوی کرملین دیروز این گزارش را رد کرد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت. در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
تشکر از سهل والکست اولات خبری افغانستان و جهان. ما شما را آگاه ساخت. سپاس از همراهی هر یک شما. هم 11:07 به وقت کابل شد. این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان سفر دو روزه‌اش را به ایران امروز آغاز کرد. شورای امنیت ملی افغانستان گزارش را به اساس می‌داند که گویا مشاور امنیت ملی افغانستان آمریکا را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. رئیس جمهور افغانستان می‌گوید ریشه‌کن‌سازی طالبان و گروه داعش را در اولویت‌های کاریش قرار می‌دهد. مقام‌ها در ولایت سرپل می‌گویند نبود سلاح سنگین نزد نیروهای امنیتی افغان باعث ناامنی در این ولایت شده است. باشنده‌های سرپل چه می‌گویند؟
خود ولایت در معرض سقوط قرار داره و وقتی که یک ولایت خود مرکز ولایتش در حال سقوط باشه، بعد از ولسوالی ها و مناطق دوردستی از او نباید هیچ گونه توقع و انتظاری داشت.
در جریان این برنامه نگاهی خواهیم داشت به روزنامه های امروز کابل و هم مرور بر رسانه های بین المللی که در مورد افغانستان چه ها نوشتند. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. رئیس جمهور اشرف غنی به ایران رسیده و سفر دو روزه‌اش را به آن کشور آغاز کرده است. در این سفر شماره از اعضای کابینه با رئیس جمهور همراه هستند. آقای غنی با رسیدن به تهران مورد استقبال همتای ایرانیش حسن روحانی قرار گرفت. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به کابل. امیحالا فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. فریبا جان سلام، چه جزئیات بیشتر به دست آوردی در مورد سفر رئیس جمهور؟
بله سلام به شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی عازم ایران شد. در خبرنامه‌ای که از سوی رئیس جمهوری به نشر رسید آمده که آقای غنی در این سفر دو روزه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و شمار دیگر از مقام‌های کشور دیدار و گفتگو خواهد داشت. در خبرنامه همچنان گفته شده که در جریان این سفر وزیران خارجه دو کشور تفاهم‌نامه همکاری‌ها میان افغانستان و ایران نیز امضا خواهد کرد. همچنان در خبرنامه گفته شده که در این سفر رئیس جمهور اشرف غنی را محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، داوود شاه صبا وزیر معدن و پترولیم و برخی مقامات دیگر همراهی میکنه. در عین حال اینا یا آژانس دولتی ایران گفته که رئیس جمهور غنی در ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی سیدآباد مورد استقبال رسمی روحانی رئیس جمهور ایران قرار گرفته. به گفته آژانس اینا مقامات هر دو کشور در مورد راه‌های توسعه و تقویت همکاری‌های دو جانبه نیز و تحولات منطقه و بین المللی گفتگو خواهند داشت. بله آقای نعیمی.
خب تا چه حد در کابل این سفر با اهمیت دانسته میشه فریباجان؟
بله، ما صحبت هایی که با آگاهان امور سیاسی داشتیم، اینا ای سفر رئیس جمهور غنی را به ایران با اهمیت و مؤثر خواندن و میگن که یکی از اهداف اصلی سفر ممکن جلب حمایت ایران در خصوص سیاست متناقض آن کشور در منطقه باشه. روح الله امین یکی از این آگاهان دقایق پیش در صحبت با رادیو زدی در مورد این گونه نظر داشت.
به نظر میرسه که یکی از اهداف کلان این سفرش باشد که حمایت ایران جلب بکند از سیاست متناقضی که در منطقه داره. بینن امکان بسیار زیاد این میرود که یک جنگ نیابتی ایران و سعودی در داخل افغانستان جا و پا پیدا بکند و این راه را رئیس جمهور تسهیل کرده. رئیس جمهور با سیاستایش و زبان سیاسیش بسیاری مسئله را سهولت بخشیده. به این خاطر من فکر میکنم به ایران میرود تا ایرانی ها را هم قانع بکنه نسبت به ایرانی ها کار خاصی نداره و ایرانی ها براشفته نشود.
بله، قرار بود سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ایران ماه گذشته انجام می شد، اما به دلیل به میان آمدن برف کرد در پنجشیر که در نتیجه آن صدها نفر کشته شد این سفر به تعویق افتاد. بله،
با تشکر فراوان فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما و شما بود و شنیدین که رئیس جمهور غنی در ادامه سفرهای خارجیش امروز به تهران پایتخت ایران رسید. این سفر دو روز ادامه خواهد یافت. جزئیات و نتایج آن را از رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. انتظار می رود پس از یک هفته آقای غنی در رأس یک هیئت ارشد حکومت به هندوستان سفر کند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و دوازده دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شورای امنیت ملی افغانستان گزارش را به اساس می داند که گویا مشاور امنیت ملی افغانستان امریکا را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. خبرگزاری انترفاکس با نقل از حنیف اطمر در کنفرانس در مسکو نقل کرده بود که گویا امریکا نباید برای محو تروریسم از افغانستان و منطقه از تروریستان حمایت بکند. رئیس روابط خارجی مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو زاده گفت آقای اطمر اجگاه چنین اتهام را بر امریکا وارد نمی کند و از سخنان وی به طور نامناسب نقل شده است. مقیم نایب جزئیات می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید حنیف اطمر مشاور امنیت ملی بر ایالات متحده امریکا اتهام حمایت از تروریسم را وارد نکرده و گزارش ها در این مورد را رد می کند. قبل از این خبرگزاری انترفاکس روسیه روز پنجشنبه با نقل قول از اظهارات حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی گزارش را به نشر رسانده که او گفته است از تروریسم به حیث ابزار سیاسی دولتی استفاده صورت میگیرد و تا زمان محو شده نمیتواند که ایالات متحده امریکا از تروریسم حمایت کند. حکمت الله فوشنجی رئیس روابط خارجی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای اطمر هرگز چنین چیزی را بیان نکرده که گویا او بر امریکا اتهام حمایت از تروریسم را وارد کرده باشد. او افزود
چیزی که در انترفاکس نشر شده اظهارات است که حتی نزدیکی به چیزی که جناب اطمر خود گفتند نداره. تاسفانه و رسانه های مخصوصا کشورهای پیشرفته اینطور اظهارات غلط و ساختگی را نشر کردن که ما فکر میکنم که کار مناسب نیست و جز امو خدشدار ساختن نقش رسانه های کشورها دیگه چیزی را به دنبال نخواهد داشتن.
حکمت الله فوشنجی اضافه کرد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان اخیراً برای اشتراک در یک کنفرانس امنیتی در شهر مسکو به روسیه سفر کرده و در سخنرانیش در آنجا درباره ایجاد گروه‌های تروریستی، خطر تروریسم به کشورهای آسیای میانه و چگونگی مبارزه با تروریسم منطقه سخن گفت. با گفته رئیس روابط خارجی مشاور امنیت ملی افغانستان آقای اتمر در چهارمین اجلاس کنفرانس امنیتی مسکو در اشاره به عوامل اساسی تروریسم در منطقه و جهان گفت که برخی از کشورهای منطقه از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند که این مسئله در افزایش ناامنی‌های منطقه نقش عمده دارد. حنیف اتمر همچنان گفته است که حمایت دولت‌ها از تروریسم راه رسیدن به اهداف سیاسی نیست، اما از دولت نام نگرفت. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مشاور امنیت ملی به نشر رسیده گفته شده است که افغانستان از قربانی‌هایی که ایالات متحده آمریکا در مقابله با تروریسم در حمایت از بازسازی و مبارزه علیه دهشت افغانی در این کشور متحمل شده قدردانی نموده و این موضوع در موافقتنامه امنیتی دو جانبه بین افغانستان و امریکا تجسم یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در خبرها شنیدین که دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از رأی اعتماد ولسی جرگه به نامزد وزیران ستایش کرد. نیکولاس هایسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز در اعلامیه گفت که تکمیل شدن کابینه برای موثریت کار حکومت افغانستان یک گام ضروری بوده و در پیشرفت‌های فعلی اهمیت حیاتی دارد. ولسی جرگه در اجلاس دیروزش به 16 نامزد وزیر رأی اعتماد داد. تمیم اخگر در کابل در مورد این اقدام ولسی جرگه با سناتور باختر امینزهی صحبت کرده و نخست از وی در مورد شایستگی وزرای جدید پرسیده است.
به این شکل نیست که مردم افغانستان از چند ماه گذشته چشم برا و امیدوار بود به کابینه جدید. متاسفانه مشکلاتی که پیش روی داشتیم و دولت افغانستان پیش روی داشت نتانستن به اون شکلی که تقاضا و ارزوی مردم افغانستان بود که کابینه به حالت زودتر معرفی شود. لیکن متاسفانه وقت زیاد گرفت و خوشبختانه که امروز کاندید وزیر صاحبا به ولسی جرگه برای رفتن و اونا همگی موافق به گرفتن آرای مردم افغانستان شدن که نماینده ملت هستن این وکیل صاحبا. و از ماهای متبادی اکثریت وزارتهای ما به سرپرست بودن، کارشکنی موجود داشت و سرپرستا تصمیم گرفته به اون شکل نمیتونستن که یک وزیری که صلاحیت عام و تام به سطح وزارت داشته باشه. فلحاظ این یک قدم بسیار بجای بود، خوب بود و در این شکل نیست که به کابینه جدیدم شاید یک چیز مشکلات داشته باشیم به ارتباط تخصص و شایستگی و دیگه.
خب فکر نمیکنین که اقدام بیدرنگ ولسی جرگه یک فشار از سوی حکومت بوده؟
نه، از طرف حکومت هیچ فشار موجود نبود. البته فشار از طرف مردم افغانستان بود و خواهش و تقاضای دولت بود. مطابق خواهش و فشار مردم افغانستان ولسی جرگه ایرا درک کردن و برای وزیرا رای خود دادن و مسئولیت خود ادا کردن.
در حال حاضر کابینه که معرفی شد و رای اعتماد گرفت، اما باز هم در این کابینه با در نظر داشت وضعیت امنیتی کنونی در افغانستان وزیر دفاع معرفی شده ولی رای اعتماد نگرفت. به نظر شما این چقدر عکس العمل های
ما؟ امیدوار هستیم که به زودترین فرصت وزیر دفاع هم از طریق دولت معرفی و از طریق ولسی جرگه رای اعتماد را بگیره. سازمان ما بودانیم که امی خلایی که فلحال داریم و سربازای ما منتظر است امی خلا پورا شد.
خب شما بهتر میدانین که زنها نیم نفوذ افغانستان تشکیل میدهند. آیا حضور کمرنگ زنان در کابینه کنونی یک نوع حق تلفی نیست؟
ما فکر میکنم که از به نسبت دوره گذشته آقای کرده به این دوره رنگ زنا زیادتر بود و امیدوار هستم که در آینده هم که پست‌های متباقی هستن که معینت هستن ریاست هست و سفارت هست به این جمله خواهرای ما که واقعا مستحق هستن و شایستگی از این را داره که اینا هم دیگه پست‌ها را اختیار داده.
باختر امینزی عضو مشرانو جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان میگوید ریشه‌کن‌سازی طالبان و گروه داعش را در اولویت‌های کاریش قرار می‌دهد. محمد اشرف غنی این موضوع را دیروز در جریان دیدار با خانواده‌های قربانیان حادثه مرگبار ولسوالی جرم بدخشان گفت. به گفته آقای غنی در حمله بر ولسوالی جرم تروریستان بین المللی دست داشتند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در حمله خونین اخیر ولسوالی جرم بدخشان تروریستان بین المللی دست داشتند. در نتیجه این حمله بیش از 30 عسکر افغان کشته و زخمی شدند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور در سخنرانیش به مردم بدخشان اظهار نمود که شماری از تروریستان بین المللی میخواهند در کشورهای آسیای میانه ناامنی ایجاد کنند و موازیشان را در مناطق شمال افغانستان تحکیم بخشند.
رئیس جمهور یاد کردند که تروریستای بین المللی می خواهند که در اینجا منافع داشته باشند و شمال افغانستان یک پایگاه قوی برای تروریستا جور بکنند و از این طریق می خواهند آسیای میانه را تهدید بکنند و انشاءالله که به این ارمان نمی رسند و مردم گفتند که در برابر تروریستای بین المللی و ملی یک پارچگی وحدت خود را حفظ بکنند.
رئیس جمهور غنی به بدخشانی ها اطمینان داد که آنها در برابر ناهنجاری های امنیتی در شمال از جمله بدخشان بی تفاوت نخواهند ماند و با رسیدن به کابل موضوع امنیت در بدخشان را با کابینه و مسئولان امنیتی در میان می گذارد. اشرف غنی تعهد کرد ریشه‌کن‌سازی طالبان و جلوگیری فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش را در اولویت برنامه های کاری خود قرار می دهد. به گفته گل محمد بیدار معاون والی بدخشان رئیس جمهور غنی دیروز در ملاقات با خانواده های قربانیان حمله مرگبار ولسوالی جرم وعده داد آنان که در این حمله غفلت کردند محاکمه خواهند شد.
رئیس جمهور یاد کردند که ما تحمل کشتن سربازان اردوی ملی را دیگر نداریم و کسایی که در این بخش ها مسئول حکومتی و نظامی سلنگاری کرده باشند تحقیق میشه از او و مجازات خواهد شد. جانب مقابل که این عمل مرتکب شدن که سر اردوی ملی را بریدن اونا را شهید کردن ما تحمل این را نداریم و انشاءالله که
به گفته گل محمد بیدار معاون والی بدخشان رئیس جمهور از طالبان خواست که فریب تروریستان بین‌المللی را نخورند زیرا آنها به منافع خودشان کار میکنند. در اعلامیه ریاست جمهوری در این مورد از رئیس جمهور غنی نقل قول کرده است که از طالبان میخواهد تا باید صفشان را مشخص سازند که آیا ملت افغان و یا تروریستان را انتخاب میکنند.
از اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی در مورد ناامنی ها شنیدین. به گفته آقای غنی در حمله بر ولسوالی جرم بدخشان تروریستان بین المللی دست داشتند و در حمله بر ننگرهار گروه داعش. در حمله دیروز در شهر جلال آباد حدود 160 تن کشته و زخمی شدند. این رویداد مرگبار در اکثر روزنامه های افغانستان و جهان خبرساز شد. نخست از هر لیوال بشنیم که روزنامه های امروز کابل را در این مورد مرور کرده و سپس رسانه های بین المللی را هم مرور خواهیم کرد.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالبشان با حادثه خونین دیروز در ننگرهار و دادن رأی اعتماد ولسی جرگه به 16 نامزد وزیر پرداختند. ویسا در سرمقالهش نوشته که چرا باید هر روز شاهد ماتمهای جدید باشیم. در این سرمقاله حمله دیروز جلال آباد یک قیامت کوچک خوانده شده و گفته شده که تاکنون مقامات همواره چنین حملات را تقبیح کردند اما کاری انجام ندادند که ملت از این گونه حوادث غم‌انگیز نجات یابد. سرمقاله نویس نوشته بسیار عجیب است که افغان ها با وجود داشتن روابط استراتژیک با جامعه جهانی و داشتن روابط نیک با همسایه ها هنوز هم از چنین مرگ های بدون دلیل رهایی ندارند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که بی‌کفایتی حکومت در هفته های خونین. در سرمقاله آمده است از چند روز بدین سو در ولایات مختلف حوادث خونین اتفاق افتاد، افراد سر بریده شدند اما حکومت هنوز هم نمیداند که چی کند. سرمقاله نویس نوشته است حکومت باید در برابر مخالفان مسلح از هر نوع بی‌غوری بپرهیزد و از اقدامات جدی در برابر آنان کار گیرد. روزنامه چراغ در سرمقالهش نوشته در شورای ملی خوشحالی و در جلال آباد جوی خون. سرمقاله نویس نوشته است مخالفان مسلح، مسئولین امنیتی و اعضای شورای ملی مثلث ناامنی ها در این کشورند. در این مطلب آمده است که باید حوادث بدخشان و جلال آباد بررسی همه جانبه شوند و در مورد آن به ملت پاسخ داده شود. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته که سلسله انتقادات بر حکومت با تکمیل شدن کابینه به پایان رسید. در سرمقاله آمده است حالا مردم چشم بر راه آنند که این وزیران چگونه خواهند توانست با مشکلات موجود مبارزه کنند. سرمقاله نویس سفارش کرده که اکنون باید حکومت هرچی زودتر نامزد وزیر دفاع را نیز معرفی و برای تعیین والیان جدید اقدام کند.
و حالا هم نگاه داریم به رسانه های بین المللی در مورد افغانستان، بخصوص حادثه‌ای که دیروز در جلال آباد رخ داده. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
انفجار مرگبار در شهر جلال آباد توجه شمار زیادی از نشریه های پرتیراژ جهان را به خود جلب کرده است. نیویورک تایمز مقاله نوشته از زیر عنوان رئیس جمهور افغانستان داعش را در بمبگذاری نزدیک یک بانک مقصر دانست. در بخش از این مقاله آمده است اگر نقش داعش یا گروه شورشی معروف به دولت اسلامی عراق و شام در این حمله ثابت شود، رویداد ننگرهار نشانده افزایش عمده در فعالیت این گروه در افغانستان است. نیویورک تایمز از رئیس جمهور محمد اشرف غنی نقل قول کرده که در سخنرانی در بدخشان گفته است طالبان ادعای مسئولیت این بمبگذاری را نکردند، اما داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت. نیویورک تایمز می نویسد که رئیس جمهور غنی واضح نساخت که منبع اطلاعاتش چیست، ادعای فردی که خود را سخنگوی گروه داعش معرفی کرده یا اینکه از منابع دیگر این اطلاعات را دریافت کرده است. روزنامه می نویسد فردی که خود را سخنگوی داعش معرفی کرده شاهد الله شاهد نام دارد، اما مرکز این گروه که بیش از 2000 کیلومتر دورتر در عراق است تایید نکرده که شاهد سخنگوی این گروه است. وال استریت جورنال، روزنامه آمریکایی دیگر، نوشته است که شورشیان وابسته به گروه دولت اسلامی ادعای مسئولیت انفجار مرگبار در افغانستان را کردند. این گزارش به پیام اشاره می‌کند که در صفحه توییتر گروه به نام ولایت خراسان که خود را بخشی از داعش می‌نامد گذاشته شده است. به نوشته وال استریت جورنال، این پیام به زبان اردو نشر شده و در آن انجام نخستین حمله انتحاری گروه داعش در افغانستان مبارک باد گفته شده است. روزنامه می افزاید که حمله شهر جلال آباد ظاهرا نخستین عملیات مهم شورشیان وفادار به داعش در افغانستان است. مقام های افغان و بین المللی گفتند نشانه هایی را از تبلیغات و جلب و جذب شورشیان توسط داعش در افغانستان مشاهده کردند. با این همه نویسنده این گزارش وال استریت جورنال باور دارد که مشکل اصلی حکومت افغانستان هنوز هم گروه طالبان است، گروهی که مدت هاست حملات بمی را انجام می دهد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان روی مبارزه جدی با فساد مالی در صفوف نیروهای امنیتی افغان تاکید می‌ورزد. معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت پیش از این نیز در همین راستا اقدام‌های کرده بود. به تازگی یک روزنامه غربی در مورد نرسیدن به موقع معاش پلیس ملی و فساد مالی در این بخش گزارش را نشر کرد، اما وزارت داخله افغانستان گزارش ها در پیوند به موجودیت فساد مالی در بخش معاش نیروهای امنیتی افغان را رد می کند. سحر لیوال گزارش می دهد.
با آنکه ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی خوانده می شود، اما روزنامه تایمز چاپ بریتانیا با نشر گزارش از روی موجودیت فساد مالی در صفوف نیروهای امنیتی پرده برداشته است. این در حال است که ریاست اجرایی حکومت افغانستان هم موجودیت فساد در صفوف نیروهای امنیتی افغان را تایید می کند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش ها به هدف مبارزه جدی در این راستا ادامه دارد. آقای فیصل گفت قبل از این نیز اقدامات در این رابطه صورت گرفته است.
مشخصا در میتی زواکن پلیکو که فساد یا مالی فساد مستون جدید جدیدی
مشکلات موجودیت فساد مالی به گونه مشخص در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان بسیار جدی است. حکومت قبل از این هم در این رابطه اقدامات داشته و در آینده نیز متوجه آن است و تلاش میکند تا سربازی که شب و روز از افغانستان دفاع میکند از امکانات برخوردار باشد و تمامی امکاناتی را که قانون برایش تعیین کرده به دست بیاورد تا بتواند به شکل درست از این ملت و این خاک دفاع کند.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا اخیراً با نشر گزارش گفته است که در بخش توزیع معاشات پلیس در افغانستان فساد مالی تا حد زیاد وجود دارد و بیشتر این پول‌ها به جیب‌های شخصی افراد رفته است. قبل از این نیز گزارش‌های به نشر رسیدند که گفته شده در شماری از ولایات کشور معاشات منصوبین پلیس ملی پرداخته نشده و بخش اعظم پول معاشات مفقود شده است. در مسئله اختلاس پول معاشات پلیس ملی و سایر منصوبین امنیتی، قماندانان امنیت امنیه، والیان و برخی از مقام‌های بلند رتبه دیگر دخیل دانسته شدند. در این حال وزارت داخله افغانستان گزارش روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در رابطه با موجودیت فساد مالی در صفوف نیروهای امنیتی این کشور را رد می‌کند. عبدالحکیم نجرابی رئیس عمومی تفتیش این وزارت به رادیو آزادی گفت هیچ پلیس ملی تاکنون در رابطه با عدم توزیع معاش شکایت نکرده و معاشات پلیس ماهانه از طریق حساب‌های بانکی پرداخته می‌شود.
ما این رد به خاطر از این می‌گویم که هیچ پلیس ملی افغانستان تا فعلا به اداره تفتیش و سایر ادارات مسئول وزارت داخله در رابطه با اینکه معاشش از طرف شخص دیگه گرفته باشه و بر از این نرسیده باشه، برای ما که شکایت نرسیده باشه به دفتر ما ثبت.
گزارش موجودیت فساد مالی در بخش توزیع معاشات پلیس در حال مطرح شده است که به تازگی از روی فساد 100 میلیون دلاری در قراردادهای مواد سوختی وزارت دفاع پرده برداشته شده است. شماری از آگاهان امور نظامی میگویند در صورتی که با فساد مالی موجود در بخش معاشات پلیس ملی اقدام جدی صورت نگیرد، نیروهای امنیتی افغان به گونه لازم تجهیز و تمویل نخواهند شد. با باور آنان با ادامه این وضعیت حالات امنیتی در کشور بدتر شده و سطح تلفات نیروها بالا خواهد رفت.
11:30 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی در یک سفر رسمی عازم تهران شد. ارگ رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که محمد اشرف غنی صبح امروز یک شنبه برای یک سفر دروزه به آن کشور رفت. صدها تن از فعالان جامعه مدنی، شوراهای قومی و مردم عام در شهر جلال آباد دست به اعتراض زدند. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی از محل، این افراد در محل انتحاری دیروز در این شهر تجمع کرده و این رویداد را که 34 کشته و 125 زخمی بر جا گذاشت تقبیه کردند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید از وقوع چند حمله احتمالی انتحاری و انفجاری در مهترلام مرکز لغمان جلوگیری کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست گفته گروه 4 نفری را بازداشت کردند که قصد طراحی و انجام این حملات را داشتند. رئیس جمهور ایران میگوید اردو این کشور به طور خاص برای دفاع بوده و کشورهای شرق میانه نباید به آن به دیده تهدید بنگرند. حسن روحانی دیروز گفت استراتژی کشورش همیشه برای جلوگیری از تهدید است، نه به خاطر جنگ سیاسی. گزارش‌ها از یمن می‌رسانند که در نتیجه درگیری‌های اخیر در این کشور دیروز حداقل 27 تن کشته شدند. این درگیری در شهر تعیز میان شورشیان حوثی و طرفداران رئیس جمهور فراری یمن صورت گرفته است. حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا بالای شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ادامه دارد. از صبح روز جمعه به این سو 20 حمله هوایی بر مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام شده است. و روسیه گزارش را رد کرد که این کشور به یک موافقتنامه پایپلاین با یونان نزدیک شده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی تان و برنامه های هفتوار ما تا دقایق بعد. حالا از امنیت، نگرانی های امنیتی البته در ولایت سرپل که مسئولان امنیتی گفتند افزایش ناامنی و گسترش فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولایت نگران کننده است. با گفته آنها نبود سلاح سنگین نزد نیروهای امنیتی افغان باعث این وضعیت شده است. در این حال باشندگان سرپل نیز از احتمال سقوط این ولایت نگرانی دارند و مقام های نیروهای امنیتی را به بی‌توجهی متهم می کنند. مجیب رحمان حبیب‌زاده در مورد گزارش می دهد.
مسئولان امنیتی ولایت سرپل از وجود مخالفین مسلح دولت در این ولایت حرف زده میگویند که طالبان مسلح در تلاش انجام حملات تروریستی و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی افغان هستند. نورحبیب گلبهاری قمندان امنی ولایت سرپل در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که نسبت به گذشته فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولایت رو به افزایش بوده و در عین حال آنان تلاش میکنند تا ناامنی خلق کرده و سبب کشتار نظامیان افغان در این ولایت شوند. گزارش ها میرسانند که فعالیت مخالفین مسلح دولت مناطق بغاوی ولایت سرپل، جایی که چند کیلومتر از مرکز فاصله ندارد، رسیده و در کنار هدف قرار دادن نیروهای امنیتی افغان مخالفین افراد ملکی را نیز به قتل می‌رسانند. اما گلبهاری میگوید که نیروهای امنیتی مجال فعالیت بیشتر به مخالفین مسلح دولت را نداده و با همکاری مردم در تلاش محو اهداف و از بین بردن حضور آنان در این مناطق هستند. این که چرا نسبت به گذشته فعالیت مخالفین مسلح دولت در سرپل افزایش یافته و حتی مرکز این ولایت در تهدید امنیتی قرار دارد، گلبهاری پان پاسخ می‌دهد.
کرده. استاد ما نبود پرسنل پلیس نشنامه ما بود که پیشنهاد کرد مسئله تشکیل ضرورت داریم مهمات طبعا هر جای ضرورت میشه دیگه سلاح تشکیل ضرورت داریم سلاح تشکیل پیشنهاد کردیم کمبوتات سلاح ما که دیگه بسیار جزئی بود از اون پیشنهاد کردیم انشاءالله در خدمت ما خواهد قرار بگیره و وعده شد.
باشندگان ولسوالی بلخاب از کشتار افراد ملکی و مسافرین در مسیر راه بلخاب و مرکز ولایت سرپل توسط مخالفین مصالح دولت ابراز نگرانی میکنند. عبدالله باشنده ولسوالی بلخاب میگوید که نسبت به گذشته رفت آمد مردم از این مسیر کاهش یافته و طالبان تا اکنون بیشتر از 10 تن را کشتند و دهات دیگر را در این مسیر مورد آزار و اذیت قرار داده و از آنان خواهان پول میشوند. عبدالله از حضور گسترده مخالفین مصالح دولت در مناطقشان شکایت داشته میگوید که این مسئله سبب افزایش روزافزون ناامنی شده است و این ناامنی موجود در سرپل را نه تنها به ولسوالی های دوردست خلاصه می کند بلکه می افزاید که مرکز سرپل نیز در معرض خطر امنیتی قرار داشته و هر لحظه احتمال سقوط آن به دست نیروهای مخالف دولت می رود.
خود ولایت در معرض سقوط قرار دارد و وقتی که یک ولایت خود مرکز ولایتش در حال سقوط باشه بعد از ولسوالی ها و مناطق دوردست از او نباید هیچ گونه توقع و انتظاری داشت و این توجه جدی و عملی مسئولین را طلبان است که باید در این قسمت توجه کنند اگر نه یکی از ولایت‌های مهم زون شمال سقوط خواهد کرد.
در حال باشندگان ولایت سرپل از احتمال سقوط مرکز این ولایت به دست نیروهای مخالف مصالح دولت نگران هستند که باشندگان بلخ نیز از افزایش ناامنی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. مجیب رحمان حبیب زای رادیو آزادی سرپل.
گزارش بود در مورد ناامنی ها در سرپل. سپاس از همراهی هر یکتان در این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها.
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، لیلا سامانی از هرات مهمان ماست. او یکی از فعالان حقوق زن در هرات است. شاپور صابر با او مصاحبه کرده و اول پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند.
می نوشتن، بسیار داستان نویس های خوبی بودن، بسیار مثلا قریح شعری داشتن، اما متاسفانه اجازه به اونا داده نمیشد که اشتراک بکنن در برنامه ها فرهنگی. این به عنوان یک دختر من رنج میداد، به عنوان یک زن من رنج میداد که چرا مثلا بین یک دختر و بچه چقدر تفاوت باشه در این جامعه و می دیدم که چقدر استعدادها به این صورت از بین میره و هیچ استفاده از اونا نمیشه. بعد از این تصمیم گرفتم که به یک حرکت زنانه کار بکنم. از ارگان جوانان آمدم و اون وقت نهادی بود به نام حرکت خواهران افغان که من در اول به عنوان معاون از اون آمدم و بعد باز به عنوان رئیس از اون انتخاب شدم و تا به حال هم اون رو داریم و برنامه های زیادی داریم. من واقعا به عقیده داشتم که تا زن در یک جامعه اصلاح نشه، او جامعه و زن تعلیم یافته نشه، او جامعه به هیچ وقت رشد فکری نمیرسه.
من میخوام پرسان کنم حرکاتی که شما انجام دادیم، سفرهایی که در ولسوالی ها داشتیم به گفته شما و وضعیت زنان که تحت بررسی گرفتیم، بالاخره در کل چی نتیجه گرفتیم؟ آیا مو شرایط را توانستیم هموار بکنیم به زنایی که در بیرون کارهای شاقمه کردن و اواید از اونا به گفته شما خودشان دسترسی به اون نداشتن؟ حالا وضعیت زنان شما توانستیم یکمک رونق بهتر ببخشیم در جامعه افغانی به ویژه در ولایت هرات؟
خب من به شما میگم ولایت هرات با اینکه مثلا زنها زیادی کار میکنن نسبت به دیگه ولایات، اما شما باید یک بر اساس همون تحقیقی که هست، مردم در هرات بسیار مذهبی تر و بسیار بسته تر هستند نسبت به بسیاری از ولایات، ولی که زنها باز هم کار میکنن، یعنی انمو فکرها هنوز هم بسته است. تا چند وقت پیش مثلا دیلیوری به زنها ممنوع بود. نه، اولین کورس دیلیوری که شد او کورسی بود که از طرف دفتر ما به خانم ها برگزار شد، به خاطر از اینکه من این متوجه میشدم که زنها وقتی که منتظر میخواین کار بکنن، اولاد خور بعد کودکستان میبره زنی که کار میکنه در شهر. این بچه خیلی دیر منتظر بمونه تا این طفل خور ببره به کودکستان به تاکسی اینا، و در این حال مترها میدیدم که رد میشن و بوق میزنن، اذیت میکنن، آزار میدن، و این زن از لحاظ هم که تایم از اون یک عالم ضایع میشد و از لحاظ دیگه ای که از لحاظ روانی بسیار فشار میامد سر، به خاطر از اینکه همیشه این حالت وجود داشت. من فکر میکنم که ما تونستیم کار بکنیم. مثلا انمی که امروز زنها در هرات دریوری میکنن، یکی از همون پروژه هایی بود که روز اول که من شروع کردم در هرات با شدیدترین مخالفت ها شد. حتی میاد ما هست ریاست اقتصاد که بسیار آدم فهمیده در رأس از او هست، اونا از ترس از اینکه مثلا این پروژه عواید اقتصادی نداره ای اول قبول نمیکردن، مگر من میفهمیدم که اونا از طرف دیگه چیزها ممکنه تحت فشار باشن. حتی ریاست زنها سه ماهی پروژه تال داده ای که امضا کرد به خاطر از اینکه فکر میکرد
ترس و هراس از اینا از وضعیت بسته و سنتی در هرات بود.
بله، ترس و هراس از اینا از وضعیت بسته بود، از وضعیت از کسایی بود که بر منابر میامدن خطبه میخواندن که زنها دیریوری میکنن، واقعا میترسیدن از این حالت. خب بالاخره ما دونر شد، ما شدیم و بالاخره بسیار تلاش کردیم تا این پروژه در هرات. ما 54 زنه و هیچ یاد ما هست وقتی ما دنبال ترینر میگشتم هیچ ترینری وجود نداشت در هرات که بتونه انمو کسار ترین بده. ما مجبور شدیم دو نفر روان کنیم به ریاست ترافیک که اینا ترینینگ ببینن، یاد بگیرن، بعد اونا رو به عنوان ترینر همون وقت استخدام کردیم که دیگه خانم ها رو دریوری یاد بدن. مگر امروز شما میبینین که ما چندین سنتر داریم که زنا رو فعلا دریوری و یاد میدن و چی میکنن. یکی از تغییراتی بود که من به چشم خود خودیدم به یکی از در اولسوالی ها کارهایی که ما کردیم، آمدیم کوپراتیف ها زراعتی به خانم ها ساختیم. من مثلا انمی لحظه کار میکنم همراه کوپراتیف زراعتی که در زندجان هست و 149 نفر زن داره. من یک پروژه داشتم به خاطر محو خشونت در زندجان.
با همه اینا چی فکر میکنیم؟ این تلاش های شما تا کنون توانسته یک تاثیرات مثبتی روی موجودیت زنان در ولسوالی پانزدهگانه ولایت هرات بیا کار کرد از اینا تاثیرگذار باشه؟
خب من فکر میکنم انمی که ما سعی کردیم زنای سپورت کنیم که در شورا ولایتی داشته باشیم، زنای سپورت کنیم که در پارلمان داشته باشیم، و در عین حال که سر بخش سیاست کار کردیم، اومدیم هم روزانه‌ای که در ولسوالی هایم به خاطر اقتصاد اونا کار کردیم. نهاد ما نهاد بسیار کوچکه، اما ما اقدر کار کردیم. نهادهای بسیار کلان هستن که سالهای در قسمت کار میکنن، در راستای حقوق زنان کار میکنن، و اگر عمو تبلیغات از اونا نباشه و بالاخره عمو برنامه‌ها آموزشی از اونا، آگاهی اینا، حرفه و فن از اونا نباشه، بالاخره وضعیت اقدر تغییر نمیکرد. ما امروز اقدر زن نمیداشتیم. من مطمئن هستم که اگر امروز ما حادثه فرخوندر مثلا در کابل داریم و اقدر دادخواهی میشه، نتیجه تلاش همین نهادهای نیست که ما هنوز هم ضرورت به کار داریم. ما سالها ضربه فرهنگی خوردیم. ما نه تنها جنگ، نه تنها زیربناها اقتصادی رو خراب کرد، که از لحاظ فرهنگی مردم ما رو بسیار خراب کرد. زیربناها فرهنگی ما داره، و من فکر میکنم آموزش دادن به دخترها میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه. و بالاخره نهادها کار کردن، و باز من سر مدیریت زنها بسیار باورمند هستم. به عنوان
تا چی اندازه باورمند فکر میکنیم زنان میتونن چی تغییرات در جامعه ایجاد بکنم؟ از
من اول میایم به شما یک شعر از پروین اعتصامی میخوام. میگه فرزند نیک مادر نادان نپرورد، این نکته نزد مردم دانا مقرر است، در دست مادران خردمند با هنر خوشبختی و سعادت ابنای کشور است. ما از سالها قبل به عقیده بودیم، زنها به عقیده هستند. اولین کاری که یک زن تحصیل کرده و یک زنی که به عنوان رهبر خود میشناسه، سر فامیلو تاثیر میگذاره، سر اولادو تاثیر میگذاره، سر جامعه تاثیر میگذاره، سر جاهایی که مدیریت میکنه. ببینیم مثلا خانم هایی داریم که بسیار خوب کار کردن، مثلا شما میتونید در کابل وکیل پارلمان ببینید که چقدر خوب دفاع. مثلا همیشه وقتی شکری بارکسه میبینم واقعا به عنوان یک زن افتخار میکنم. یا خانم ها دیگه که کار میکنن، هر کدوم از اونها در هر بخشی که کار میکنن، من میبینم که بسیار صادق تر کار میکنم، دلسوزتر.
شکری بارکسه میتونید به عنوان یکی از الگوها یاد بکنین که بالاخره تلاش ها از او در بخش فعالیت هایی که به ارتباط از زنان داشته مثمر بوده.
بالاخره من به عنوان یک زن وقتی که در عرصه سیاست موفق میبینم، و از اون میبینم که حتی مردها از او هراس میکنن، از زبان از او، از نطق از او، و اینکه چطور مثلا همیشه حقایق بیان میکنه، من افتخار میکنم به عنوان یک زن افغان.
در طول از این 13 سال چی از سوی نهادهای غیر دولتی، چی از سوی خود زنان شاغل در ولایت هرات انجام میافته، فکر میکنین که نمو عرف و عنعنات یا آداب و رسومی که در گذشته در ولایت هرات وجود داره و حالا هم گفته میشه وجود داره که بعضی افراد با موجودیت کار زنان در بیرون از خانه مخالفت نشان میدن، حالا نمو عرف و عنعنات به نوعی شکستانده؟
خب من فکر میکنم وضعیت به مراتب بهتر شد، اما یاد شما باشه که ما در یک محیط بسیار بسته زندگی میکردیم، و محیطی که میگم حتی فکر میکردن اگر زن دیریوری کنه چقدر بد است، یه عنوان یکی از کارهای خطا داشتن. مگر این باورها شکسته شده، و من سر نسل جوان بسیار باور دارم، سر نسلی که من میبینم مثلا جوانهایی که روسی میکنن و باز به فکر ازی هستن که زن اونا بره کورس انگلیسی بخونه، زن اونا بره مثلا کامپیوتر یاد بگیره، مکتب بگذارن. اینا چیزایی است که تغییر کرده، اما هنوز باز هم زیاد کار بکار داریم. من باز هم خشونت ها را علیه زنان میبینم. شاید هنوز دیگه ولایات به سرحد هرات نرسیدن. زنان هرات آگاه شدن، ایره باید قبول بکنین و این آگاهی باعث میشه که ظلم دیگه نپذیرن. اگر شما مثلا آمار خشونت بالا در هرات دارین، میگه این همون مرحله است که ما باید ایر داشته باشیم، یعنی یک مرحله گذار است، به خاطر از اینکه فعلا زن مبارزه میکنه به خاطر به دست آوردن حقوق و مردی که سالها مثلا مرد سالاری کرده دیگه حاضر نیست قبول بکنه. به این خاطر اینجا یک مبارزه اتفاق میفته.
در کل به عملکرد دولت فعلی باورمند هستیم در قسمت موجودیت زنان در افغانستان؟ یخه
باز هم امیدوار هستم، به این باورمند هستم که اونا باورمند به این هستن که زنها میتونه کار بکنه. مخصوصا من شخص خود رئیس جمهور میگم باورمند به حضور زنها هست، به خاطر از این که حداقل بگم خود از اونا خود اونا مدیون یک زن هستن و مدیون اون مادر کلان خو هستن که امروز در جایگاه قرار دارن. و من امیدوار هستم که مشکلات بالاخره حل بشه و ما بتونیم زنها زیادی در عرصه رهبری داشته باشیم و بالاخره انمی پولی که حتی امریکا مثلا سرمایه گذاری میکنه در قسمت زنها، این در سه قسمت سرمایه گذاری شده. یک قسمت از اون به خاطر مثلا ظرفیت سازی دخترهایی است که دخترها است و اسکولارشیپ ها اینا هست، یک قسمت در مصرف میشه در قسمت رشد زنها در قسمت ها سیاسی و سر زنهایی که در بخش سیاست میخواین کار بکنن، یک قسمت از اون هم مربوط به اقتصاد زنهایی که در بخش قسمت تجارت کار میکنن. و من سر از این باور دارم که با رشد اقتصادی زنها وضعیت رو به بهبود میره و بالاخره زنی که از خود درآمد داشته باشه او سر تعلیم تربیه هم کار میکنه و بالاخره ساخته میشه و در این حال جامعه ساخته میشه.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه در مورد آرایش فولکلور معلومات را تقدیم میکنیم. آرایش فولکلور به صورت سنتی در سرتاسر افغانستان رواج بوده و یکی از سنن زنهای افغان است به معرفی میگیریم که این نوع آرایش چی نوع چیزهای را در بر میگیرد. با ما باشید.
در دست سفیدت خینه میشینه، چشم سیاه سرمه میشینه، جانم صدقه چوخ سوزی.
شنونده های عزیز، در افغانستان آرایش فولکلوری و خود آرایی میان زنان از سابق رواج بوده و به خصوص نوروسان را با انواع آرایش های سنتی میاراستند. گفته می شود عام‌ترین آرایش فولکلور از قبیل خینه و اسمه سرمه، سرخاب و سفیداب و یا سرخی و سفیده، خالهای مصنوعی و کوبیده، انواع شکل و قیچی مو و زیورات سنتی می باشد که در هر منطقه فرق می کند. آرایش فولکلوری به قول هم از منابع طبیعی به دست می آید که بی ضرر پنداشته می شود و این گونه آرایش ها بر علاوه که زنها و دختران جوان را زیبایی می بخشد، به باور هم برخی تکالیف معمولی بدن را نیز برطرف می سازد. بوبوگل خانم مسنی که در باغ شهر آرای کابل بزد ناس را به فروش می رساند، از انواع لوازم آرایشی فولکلور نام می برد.
قدیم دارسارم آرایش خوی پودر گپا نبود، سفیده بود، سرخی بود، پیشانیش زرد میکردن، خالداری میچندن، در سرش یک چیز بود قیچی میکردن، سر مویاش لبسیرین بود، یک کم کم مویای آرسارو میبافتن، یک دو نفر میبافتن، شخ میبافتن، مویبند ترام انداختن، خلطه موی میگفتن بود، عرقچین بود، این ترا بود، از ما منتو بود، کجل ترمه، این ترا بود.
باید گفت برخی مواد آرایش فولکلوری را عده مردم خود از برخی چیزها درست می نمایند و از آن نتیجه مثبت را به دست آوردند که در گذشته سفیداب و رویشویه را زنها بیشتر از حمام‌ها و صنعتگران خانگی می خریدند. باز هم خانم بوبوگل در مورد تهیه سفیداب یا سفیده می گوید.
با پودر نه نه قطعه که پودر گرد برامدد کس میخرید کس سفیده بود ها. سفیده خانگی رو زنها جور میکردن یه خاله مادر من بود دنیا مام ابو میشش تمام بچه آجی دستی دکان در خانه خود کوره من میماندن کوره قلایی خاک میکردن سفیده کوره تیار میکردن نگه صابون روی یا این نگه پا رو در خانه تیار میکردن پرداس روش یا صابون روی یا سفیده ششته میگفتن سفیده کوره میگفتن جور میکردن از پودر کسا استفاده نمیکرد نه پس آنها پودر رو نمو سفیده کسا یک داره سفید باز به سفیده ششته میدادن کسا که یک داره گندمی به سفیده کوره میدادن کجل دنیا نقره بود کجل بود کجل تیار میشد بازونم کجل رو میدادن.
در آرایش فولکلوری شکل موها یکی از برجسته ترین آرایش ها شمرده می شود که در مناطق موها میده بافت و یا میده بافی می شود و هم از سرش درخت در بافت موها کار می گیرند. تا موها به زودی باز نگردد و برای زیبایی و نسیخک های گلدار و رنگه و برای خوشبویی و شگون از لونگ ماده خوشبو استفاده می نمایند. سمین امینزای باشنده ولایت کاپیسا در مورد آرایش فولکلوری توضیحات دارد که با هم شنویم.
فیشنایی که سابق میکردن کم کم حال هم رواج داره بسیار فیشنای خوب بود و مضر نبود بر جلد. فیشنای فولکلوری ما دنداسه برش میگن که پوست چارمغز است از او داریم یا سرش درخت که به پشتو برشکن میگن اوست خانوما در مویای خود میزنن خصوصا نارسا بر آرسا اول از امی سرش درخت کنده میشه از اونجا یک شگون گرفتن که زنای نیکبخت یا دست نیک داشته باشه چهار پنج زن پیچه سفید میان میشینن مویای آرسا میشوین بعد از اون مویای زور میده با فک میکنن چوتیگک های میده میکنن قسمت های اردو بغل موی ازیره پیکه ازیره از کن میزن امی وقت که کن میزنن دمو اسنا تر قاغذک های زریسته که سفید و زرد و طلایی ویاسته مثل قاغذ های توفه واره و از او قاغذ ها میگیرن در پیکه دموی آرست میبافن و بعد از او برش وسمه میکنن امی دنداسه برش میزنن بعد از او آرست تیار است شال است انداخته میشه مثلا در کاپیسا یک گلوسوالیش است که تگاب است مردم پشتو زبان در اونجا زندگی میکنه این رسم رواج ها زیاد است بر علاوه از این یکی از امی آرش های فولکلوری لونگ هم است که زیادتر در اطراف ها رواج داره به خاطر خوشبویی از او و در پلوی از او زنا همیشه میگن که شگون بسیار خوب داره.
در آرایش فولکلور لوازم فیشن محدود بوده و خیلی مختصر است که در اطراف شهرها و محلات از آن کار میگیرند و صورت را زیاد تغییر نمی دهد. باز هم سیمین امینزای در رابطه با آرایش فولکلوری قصه را از چشم دید خود بازگو می کند.
وقتی که ما رفتیم در کاپیسا در یک آرسی اشتراک کردیم تا اونجا یک رسم و رواج است وقتی که آرسا به خانی بخت خود برن اولین کار که میکنن در اونجا تمام خیش قوم داماد جمع میشن میان و یک رواج است که باید آرسا روش ما بعد اسمال بگیریم روی زور یک نفر خوار داماد یا مادر داماد می و نشان میته بر مردم که مقبول است یا بدرنگ است پس مردم اطراف است میگن هم چیزی که حقیقت است همورا میگن پیش از اینکه دسمال بندازن اول بر روی از آرس خانم شال بسیار کلان در سر از او یک چادری هم می باشه با وجود از اینکه مجلس زنانه است باز بزیر از امی چادری و شال بر ازی در بین دستایش امی دستمال هم میتن که وقت که شال و چادری از یارو سپس میکنن دو دست خود با دستمال روی خود پت میکنن خود آروس هم قصه میکرد بسیار برش جالب بود گفت که منتظر بودم که دفعه دو منال صدا میشه که باز آروس بر ما نشان بتین گفت دیدم که صدا نبرامد وقت دستمال پس کردم چشم باز کردم بغیر از خوشویم هیچ کس در پولی ما نبود کلکی رفته بود کسی بود که خوش خانوما نامده بود وقتی که میشینه امرای دخترها یگان دخترها که بگه چطور شو وارسیست چی را بپوشم چی بکنم بازی خانم برشان میگه برو شما چی غم دارین اینقدر پودر و سامان و فیشن انگریزا برتان کشیده که هیچ معلوم نمیشه ای بدرنگی و بجان ما بیچارا.
آرایش مو میان زنان به اشکال مختلف قیچی و شکل عمومیت دارد و در فولکلور موها را به گونه های پرک، کجک یا کجکی کاکل و پیچه بالای جبین زنها مخصوصا دختران جوان معمول است. معلومات بیشتر در مورد این نوع آرایش را از زبان جمیله رحیمی باشنده شهر کابل بشنوید.
باز مردم بودن که مویای خود به قسم کجک میموندن که او را مردم پشتو زبانه و همچنان مردم ملت آزاره ما را زیاد رواج داشتن و همچنان همه قسم موی قیچه میگردن و بعد ازو سیخکای گلدار یا رنگه همین نقاط کجک بند میگردن و همچنان باز مردم دیگه بودن خصوصا امی مردم چار اطراف کابل به قسم پیچه قیچه میکردن که زیادتر در عروس ها و همچنان دخترای جوانشان از امی سیخک طلایی یا زرک یا فیتاهای طلایی بودن میگن که به نام گلاباتون یاد میکنن از زیاتر استفاده میکردن. باز وقت مردم فرق راست میکشیدن، پیچه را جدا میکردن، باز قدرتی هم موی یک بغل که میزدن و خودش پرک پرک دم نوک آبرویش مفتی، یعنی شکل پرک ظاهر میکردن.
قابل ذکر است که خال گذاشتن زنان و دختران در پهلوی انواع آرایش از قدیم رواج بوده که جهت زیبا شدن خال می‌گذارند، که خال مصنوعی به صورت بیضوی‌های خیلی کوچک و هم به شکل ستاره‌های کوچک و بعضن هم به شکل هلال‌های ساخته می‌شود. نوریه آرایشگر در مکرورویان سوم می‌گوید خال‌هایی وجود دارد که با خال‌های کوبیده شده برابری کرده نمی‌تواند و خال در آرایش فولکلور یک چیز حتمی پنداشته می‌شود.
خال مصنوعی هر رنگ داره، می‌تونه کدام به هر رنگ پیرهن خود و رقم به میتونه سر ابروی خود بانن، مثلا زیر چشم بانن، در کنج چشم بانن. همی عروسا را وقتی که ما جور میکنیم اونا اگه خوش داشته باشن برشان سر ابرویشان خال میچینیم. هر کس به مدلش میتونه که مو خال انتخاب کنه و یک خال دیگه است که برای عشق عروس است آمده که عروس باید گریه نکنه، ایواز گریش ما برش یک دانه عشق دمی سر کومیش میمانی. و خالای مصنوعی نسبت به خالای که سابق مردم خالکوبی میکردن و او را سوزن میزدن و باز او رش قم انداختن و باز او ارچق میگرفت و دیگه و دیگه، نسبت به او یه خاله مصنوعی بسیار خوبتر و بهتر است.
آرایش فولکلوری هنوز هم علاقمندان خود را دارد و زنان افغان بیشتر خینه و سرمه را میپسندند و دوست دارند. صدیقه باشنده چهارراهی شهید کابل از علاقهش نسبت به آرایش فولکلوری را توضیح میدهد.
ما بسیار علاقمند به آرایش سابق و فولکلوری هستم به خاطر از اینکه او چیزی است که بسیار بی‌ضرر است، بی‌نقص است، بر چشم تکلیف نمی‌دهد، روشنایی چشم زیادتر می‌سازد. همین سرمه و اسمه سنت بسیار دیرینه حضرت مقبول صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم میباشد که امروز تمام سامان آرایش لوازم آرایش که همگی شو مواد کیمیایی مواد شیمیایی از او استفاده میشه و حتما اثرات جانبی خود داره، هیچ امکان نداره که او بر انسان نقص نکنه. خینه کسته یکی پوست نرم می سازه، شفاف می سازه و دیگه همو مزاج سرد داره و هم یک زیبایی خود داره که بود دستم بسیار نرم می سازه، جلایش بسیار خوب پیدا می کنه، یه هم میکروب کش از خینه. من خودم حالا استفاده می کنم، همیشه به دست من یا به ناخون من یا به پای من یک نشان از خینه می باشد.
آرایش فولکلوری در تمام جاها رواج است، کم کم حالا هم استفاده می شود و به اشکال گوناگون می باشد. خانم محبوبه مدیر فرهنگی باغ شهر آرای کابل درباره آرایش فولکلوری حرف‌های دارد.
از نظر ما سرمه و اسمه و خینه یک جنبه مثبت داره، اما می شلم درخت یا سرش درخت از نظر من نظر به رسم رواج شاید ناپسندی که از قدیم و قدیم در سطح کشور بود، یعنی قسمتش هم ناپسند میگیم رد میکنم، اما دیگه متبوقی رسم رواج ها که میده باف بود و پیش روی خود تا خانم های سن کلان پیکه خود قیچی میزدن و گاهی وقت هم به خاطر از اینکه خوستنم دختر ترایی که نزدیک عروسیشان می بود بزمی های پیش روی خود چوتی میکنن سیخک میزنن تا در انگام عروسی اونا نور بکشن.
ناگفته نماند که آرایش سنتی در سرتاسر دنیا مروج است و در هر زمان جایگاه خاص داشته و به خصوص افغان ها خواهان آرایش فولکلورند و ترجیح می دهند و خوش دارند در محافل خوشی همیشه از آرایش فولکلور کار بگیرند و از زیبایی خود را با شکوه‌تر جلوه بدهند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید در برنامه نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
گل پیکری از ما و گل زیباتری همچون پری افسونگری دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من نداری خبر از من بری گل پیکری از ما و گل زیباتری همچون پری افسونگری دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من ای نداری خبر از من تایان گردد تایان دامن کشان گویم با او گویم با او راز نهان که با من چه ها کردی با جانم جفا کردی هر شب که من در آسمان گردد تایان گردد تایان دامن کشان گویم با او گویم با او راز نهان که با من چه ها کردی با جانم جفا کردی بری گل پیکری از ما و گل زیباتری همچون پری افسونگری دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من ای نداری خبر از من